حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 29 قزوینی، 31 خانلری، 28 ایوزی، 22 نیساری و 28 سایه. ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید، که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش رشک از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کین حجره پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شو در عاشق و رند است و نظر باز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل، یکی از شاهکارهای حافظ این غزل و بسیارم حافظانه است، یعنی ایهام ها و اون شبکه های تداعی و تناسبات حافظان هم درش زیاد است. خیال یا خیال در اصل بازم داشتیم که توی این غزل یه بار دیگه هم تکرار شده و گفتیم هم به معنی تصویریه که آدم از خودش یا از چیزی در آینه میبینه، هم به معنی اون تصویریه که در خواب میبینی. برای همین خیال و خواب هم زیاد میاد و هم به معنی اون چیزیه که از دور از کسی ببینم، مثلا در بیابانی تصویر خیلی از دور ببینم داره میاد، اونم میشه خیال. عربی هم هست که حالا ما هیچ فکر نمی کنیم که حالا این کلمه عربی رو باش راحت نباشیم، کاملا جا افتاده در زبان ما. حالا ما را ز خیال تو، میگم در عربی خیال میگن ولی ما یه ذره سختمونه بگیم خیال، چه پروای شراب است. من باده پرست چنان در خیال تو، در فکر تو و مستغرق در اندیشه تو هستم که با اینکه عاشق شرابم ولی پروای شراب ندارم. امروز پروا به معنی ترس بیشتر به کار میره و به خصوص در بی پروا میگیم، مثل بی باک به کار میبریم، ولی به معنی فراغت و التفات یکی از معانیشه، به معنی رغبت و میلم هست و عزم و اراده چیزی. اینجا چه پروای شراب است به همه این معانی اومده. خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است، یا خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. یه ذره تأکید و تکیش تفاوت داره و یه کمی اون وقت معنی تفاوت میکنه. خم اون بزرگترین ظرفیه که در شراب میندازن هستن و بعد خمو میارن در سبو و مثلا یه 4 لیتری امروز میشه یا کمتر و بیشتر، و بعد در صراحی که تقریبا مثل پارچ باشه و ساغر و پیاله و اینا، و خمخانه اون معدن شراب هاست. خانه در این ترکیبا به معنی اتاق و محل دیگه، خمخانه، آشپزخانه، محل آشپز، مهمانخانه، اتاق مهمان. خمخانه هم یعنی اتاقی که محلی که درش خم میذاره. و خرابش هم ایهام داره که یعنی خراب شده، ولی ایهام بینم داره که مست است. خب جایی که این همه شراب توش باشه باید هم مست بشه. سر خود گرفتن هم خیلی با ظرافت به کار رفته. ما میفهمیم سر خود گیر، ولی سر خود گیر هم ایهام داره به اینکه سر خمو میبستن. میگم یکی از مشکلات شراب نگه داشتن ایزوله کردنش بوده دیگه. و اینا این خیلی چوپم به مثل امروز در دسترس نبوده، بعد برای ظرف و بزرگ که نمیشده بذاری و درای پلاستیکی و اینام که نبوده و گل میگرفتن سر خمو. و این تصویر در شعر حافظ و شعر کهن فراوان اومده. اینجا هم سر خودگیر هم از اون جهت، هم از جهت دستاییه که بعضی وقتا خم داشته و گویی سرشو گرفته. و از اینم شعر در از این تصویرم شعر ساختن. و یکی هم برو دنبال کار خودت، برو هرچه میبایدت پیش گیر، سر ما نداری سر خیش گیر، یا سر ما نداری سر خیش گیر. اینجا هم ایهام اینا داره دکتر حمیدیان، سر خود را در حال صداع یعنی سردرد یا ملال در دست گرفتن هم گفتن، ولی حالا اینم میشه جز معانیه ایهامیش گرفت. و از اون ور سر خودگیر یعنی مواظب کله خودت باش. چرا؟ چون به میخانه در سنگ بر دن زدند، کدو را نشاندند و گردن زدند. اونجا که سعدی در بوستان میگه که ریختن در میخانه و اینا، وقت سر خمو میشکنن و میگه تو مواظب سر خودت باش، خمخانه رو که خراب کرد. و بدان که ما التفاتی به تو نداریم از بس که مشغول خیال یار خودمونیم. گر خمر بهشت است بریزید، که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. خمر بهشت همون شراب عرفانی و شراب معنویه که در بهشت شرابن طهورا قراره بدن به مؤمنین. میگه ولو اون شراب باشد، شراب زمینی که گفتم نمیخوام، ولو شراب از بهشت برداری بیاری، آن را هم بریزید. بریزید بیشتر به همه معنی دور ریختنه، چون مقاله نوشتن که بریزید به معنی ایهامی اینجوری هم هست، یعنی رندی اینجوری هم داره که حالا اگه شراب بهشتیه فهم کنیم میگه بریزید، ولی بعد میگه نه بریزید، حالا اگه اونجوریه که بریزید. ولی این فقط ایهامه چون با بعدش نمیخونه مضافم، برای این که در این موارد بیشتر بدهید و اینا میگن جامی بدهید، و ریختن و بیشتر برای دور ریختن و جاری کردن و اینا میگن. و این بریزید به فضای بیت و غزل اینجوری میخوره، چون قبلش هم گفت ما پروای شراب نداریم حتی شراب بهشتی. ادامهش هم اینه که بیار شراب فایده نداره، هر شربت عذب، عذب یعنی گوارا دیگه، و با عذاب جناس داره که از یه با ماده فعلی مشتق میشه ولی دوتا معنی داره. و عذب و عین عذاب خب واجارهایی هم داره، باز عین ایهام داره به چشمه. و آیه هم از قرآن آقای راسکو بردن که تو در سوره غاشیه آیه 5 توس قامن عین آنیه، یعنی جهنمیان دوزخیان از شعر از چشمه آتشین بهشون نوشانده می شود از عذاباشون. و اگر یار نباشد هر نوع شربتی هم که به من بدی ولو گوارا باشه بر من عذابه، گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند، همان بهتر که در دوزخ برندم با گناهکاران، که سعدی گفته. این یک کتابی داریم به اسم آیین شهرداری، در فارسی ترجمه کرده مرحوم شعار جعفر شعار، معالم الغرب فی احکام الحسبه، که مالی محتسب مصری بوده قرن هفتم، و توضیح داده که مثلا انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها و فروختنی ها و خریدنی ها اینا چه جوری باید باشه، چون محتسب جورای کارش مثلا از تعذیرات دیگه، یه بخشی از کارش به تعذیرات امروز شباهت داره، اون وقت اونجا 74 نوع شربت حلال اسم میبره. بسیار کتاب خوندنی اون کتاب، دوباره هم چاپ کرده علمی فرهنگی، و برای رفتن به دنیای قدیم تو چیزهای روزمره که ما خیلی کم داریم، مثلا تقلبایه نمیدونم حلیم رو میگه چی هست، نمیدونم شیرینی فروش ها چه تقلبایی میکنن، اون محتسب باید حواسش به این چیزا باشه. و حالا میگه هر شربت عذب کلی شربت گوارا رایج بوده، ولی اینها برای من وقتی دوست نباشد عین عذاب است. میگم عین حالا به من یه چشمه هم هست که با اون آیم یه تناسبی داره. افسوس که شد دل برو در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش بر آب است. من یادم رفت این بیت اوحدی هم بخونم که دست عشقت قدحی داد و ببرد از هوشم، خم می گو سر خود گیر که من در جوشم. اون بیت دومم سعدی میگه بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبی، بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل، با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر. سرمایه کشنده زمهریر ولی باز برای من گواراست اگر تو باشی. خب این بیت خیلی شاهکاره و خیلی جزئیات داره. شد دلبر یعنی برفت دیگه، آمد و شد، امروز هنوز میگی. افسوس که دلبر برفت و در دیده گریان من تحریر خیال خط او نقش بر آب است. در این کتاب خوبی که آقای راستگو نوشتن در دو جلد در پیان آشنا، جلد اول صفحه 89 یاد داشتی دارن درباره این بیت، و نکتش اینه که هم دلبر هم تحریر هم خیال و هم نقش اینا اصطلاحات موسیقیه، و از اون برم خب اصلش اصطلاحات نقاشیه که تحریر و خط و نقش و اینا باشه. حالا میگه یار رفته و تحریر خیال خط او، این خط بازی هم داره، هم خطی که گرد رخسار یار میروید، هم خطی که از او میخوام بکشم، از همون خیال او. تحریر کردن به معنی کشیدن، امروز هم میگن به تحریر کشید چیزی رو، مثلا یه رساله رو یه مقاله رو. این تحریر خیال خط او نقش بر آب است. تحریر رو یه جور این سیاه قلم‌ها و هاشورای دور چهره رو در متون قدیم یکی از معانیشو گفتن، مثل سایه زدن، یعنی نوشتن که خطهای باریک که از مو قلم، یعنی بر قلم و بر نقوش و تصاویر کش، و چند تا تعریف دیگه اینجوری هم آورد. و میگه دلبر رفته، حالا من میخوام نقش اونو بکشم، این سرراست‌ترین معنیش، ولی هر کاری میکنم نقشه بر آبه. خب بر آب که نمیشه نقش کشید، میره، و نقش برای کنایه از کار باطل و بیهوده است. و اینجا هم همون بحثه که وقتی میخواییم تحریر خیال خط او بکنیم، این نقش ها بر آب می شوند. در این حال اشاره به دیده گریانم هست دیگه. من می خوام در ذهن خودم تحریری از خیال او بکشم، ولی باز این تحریر هم نقش بر آبه. بگو به خواب که در چشم من میا امشب، جزیره ای که مکان تو بود آب گرفت. و این نقش ها داره بر آب میشه، یعنی بر آب گریه من. و یه ایهام دیگه هم داره، مقاله خیلی خوبی نقش بر آب مرحوم دکتر منچهر مرتضوی اول بار در مجله دانشکده تبریز چاپ کردن و بعدم تو کتاب مکتب حافظ چاپ شد. و یکی از معانی اون نقش بر آب و خطی که نقش بر آب کشیدن اینه که خط توی یار، خطی که بر چهره تو هست، گویی خطی است که بر آب کشیدن. اینقدر پوست و صورت تو لطیف و ظریفه که انگار تحریر خیال خط تو نقشی است که بر آب کشیدن. حالا از این مضمون ببینین با چه دقتی میره. اینم راست بگم که خب اونجا باید تو بیت قبل میگفت هر شربت عذبم که دهید عین شراب است، ولی چون عین مثل الف نیست که بشه ادغامش کرد، یعنی دهی آن عذاب است میشد، دهید آن عذاب است، الفش رو میشه تلفظ نکرد، ولی عینو نمیشه. و این دهی و دهی رو مجبور شده به جا دهید بگه دهی یا دهی. و اونور بریزیده دیگه، تو بعضی نسخان بریزندم داره، بگویید بریزند، اونم قشنگه ولی خیلی نسخه نداره. بیدار شو ای دیده. خب این دیده‌ای که درش چیز هست، گریه هست، اما مضمون رو ادامه میده. بیدار شای دیده که ایمن، اینو چندین بار گفتم، ایمن و نکات ایمنی و رعایت ایمنی در موقع کار داریم. ایمن نداریم، ایمن داریم که یعنی دست راست، وادی ایمن داریم که در حافظم هست آمده، و ایمن بودن با همه امنیت و اینا هم ریشه. بیدار شده دیده که ایمن نتوان بود. از چی ایمن نتوان بود؟ زین سیل دمادم. دمادم هم گفتن یعنی دم در پی دم، هم گفتن دم آدم یعنی دم بر پی دم، یه گروه مثلا اسبی که این دمش میاد دنبال اون، یعنی پیوست. زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. این هم باز آقای راستگو گفتن اگر گفته بود خانه ی خواب است بهتر بود، چون تدایی خور خورم میکرد. ولی اینو بارها گفتم، اول از همه باید ببینیم که آیا در زمان حافظ به این صدای موقع خواب اصلا خور خور میگفتن که این تداییگرمون باشه یا نه. و دوم این که خب منزل یه جای موقتیه و این با اون اصطلاحات داره حافظ میگه، و همین به نظرم خوب و رساست. منزل خواب یعنی منزلگاه خواب، این جایی که خوابیدی، یا چشم تو که منزلگاه خواب است. خواب میاد تو چشم آدم دیگه، یعنی چشم باید بستش تا بخواب. سیل دم آدم هم همون اشکیه که در دیده گریان بود. معشوق یا معشوقه، قزوینی و سایه دارن معشوق، بقیه معشوقه. اینو فقط به شما بگم که ما در متون قدیم معشوقه یعنی مؤنث به معنی مذکرم داریم. حالا کاری ندارم که اصلا میگن معشوقه منظورشون مذکره تازه، و اینو برای این میگم که فکر نکنین تا میگه معشوق منظورش حتما معشوق مرده یا حتما معشوق زنه، و بالعکس وقتی میگه معشوقه حتما معشوق زنه یا حتما معشوق مرد. به همش همه چی میگن دیگه. امروز هم ما بیشتر معشوقه میگیم، حالا چه مرد باشه چه زن. معشوقه یا معشوق میبینین دیگه، اسم مفعول از عشق یعنی کسی که بر او عشق میورزد. معشوق عیان میگذرد بر تو، ولیکن، ولیک، لاکن، لیکن، اینا به کسر همش، ولیکن، ولیکن نیست، اکثرا ولیکن میخون. معشوق عیان میگذرد بر تو ولیکن، نیساری یه جوری نوشته که انگار نوشته معشوق عیان بر تو، معشوق عیان میگذرد بر تو و لیکن اینجوری، یعنی واوا گذاشته بعد، در صورت که قاعدتا اینو همون ولیکن میخونده دیگه. اغیار همی بیند از آن بست نقاب است، معشوق داره عیان میگذارد، ولی اینو برای این میگم که بعضی گفتن خب معشوقه باید باشه که نقاب داشته باشه، که گفتم من رو برای مرد و زنش فرق نداره، خلاص به این راحتی نمیشه نتیجه گرفت. معشوقه بله اومده عیان هم میگذارد بر تو، ولی نقاب رو بسته چون غریبه ها رو میبینه. گفتن ایهام داره به اینکه اغیار معشوقه رو میبینن، یعنی اینکه اغیار همی بیند. تو این فرهنگ ایهامات دیوان حافظ مال خانم طاهر فرید مثلا اینو نوشته. این معنی هم به ذهن متبادر میشه، ولی بایستی میگفت اغیار همی بیندش. اینو مد نظر داشته باشی. این معنی اصلی همینه که معشوقه داره بیگانگان رو میبینه، برای همین نقابو بسته، اگر نه معشوق هست اون تا چون نامحرم هست این اطراف نقاب رو بر نمیدارد. و این مضمون مضمون عارفانه‌ای هم هست، یعنی در عرفانمون هم چون این مضمونی داریم. گل بر رخ رنگین تو، حالا از اون چهره نقاب بسته به یاد گل نقاب بسته افتاد، که گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش رشک از غم دل غرق گلاب است. اولا رخ رنگین چقدر زیباست، جای دیگه هم میگه روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل. این چهره آرایش کرده و آراسته رو گفتن رخ رنگین و روی رنگین و چقدر قشنگ. گفتم قدما عرق کردن یارم دوست می داشتن و براشون یه جذابیتی جنسی داشته که امروز ما خیلی درک نمی کنیم، ولی که ما داریم شعر قدما رو می خونیم و باید تصور کنیم که اونا این عرق بر چهره رم جذاب می دیدن. و گل به رنگش می نازد و به اون شبنم بر روی اون و به زیباییش، همه اینا در تو جمع شده. و گل وقتی اینها را دید در آتش رشک، یا به قول قزوینی، و قزوینی که داره در آتش شوق، ولی بعضی نسخه در آتش اشکم دارن که آتش اشکم قشنگه، ولی مثل که اینجا همه آتش رشک، البته که تو نسخه قدیم خب اینا جا به جا هم و مثل هم هم کتابت میشه. به هر حال در آتش شوق که درست نیست و فقط هم خلخالی اینو داشته و اصلا نباید اعتنا کرد بشه. آتش رشک شرار رشک و حسد، جای دیگه میگه در دل گلاب انداز، همون اشاره به گلابگیری و اینه که آتش به گل میزنن، گلو میرزن تو دیگ و زیرش آتیش میذارن و غرق عرق میشه دیگه. باز اینها حتما ابیاتش از حافظ میاد تو ذهنتون دیگه، که قنچه غرق عرق گشت و گل به جوشان، در آبتش رشک از غم دل غرق گلاب است. گل میخواست یه جلوه‌گری بکنه، ولی وقتی اون عرق و اون زیبایی و اون رنگینی رو دید، الان رفته در آتش رشک. رشک فارسیه، باید عربیش حسدو بگیم تا معنی بشه برامون امروز، و غرق گلاب شده. حالا از این گل میگه سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی، که جهان جمله سراب است. این سر آب و سر آب، سراب خب قبل از حافظم بوده، سعدی میگه یاران همه با یار و من خسته طلبکار، هر کس به سر آبی و سعدی به سراب. یا عماد فقیه کرمانی میگه سر آبی ز دست مده ز دست عماد، که جهان را سراب میبینه. این سراب و سر آب هست و تو نسخه قدیم خیلی هاشون دیدم اون جهان جمله سراب هستم با آب، یعنی با آی کلاهدار نوشتن که با سر آب خب جناسش بیشتر. در و دشت سبز شده. در به معنی در رم هست که کبک دری، به یاد آوره تازه کبک دری که نظامی میگه، و به معنی حالا دروازه و مرز و درگاه و دربار و این هم هست و سر زبان فارسی دری هم تو این بحث شده که منصوب به کدوم از این، ولی اینجا در و دشت یعنی همین دره و دشت بیشتر. ما تو اسمان در دشت هم داریم که در دشته و عربیش هم کردن باب و دشت هم میگن، که حالا دشت فارسی و باب عربی و بعد الف و لام سر دشت فارسی گذاشتن که مسخره هم هستی در. به هر حال اون در دشت هم ما داریم که تو شعر کمال آمده تا در دشت هست و جوباره. جالبه بعدن کاتبا اینو نفهمیدن، خوندن تا که در دشت هست و جوباره، یعنی تو نسخه جدیدتر اونجوری بود. سبز است در و دشت، الان فصل بهاره. میگم از گل ببینید با چه ظرافتی یکی یکی این بیتا رو با هم ربط داده. بیا تا نگذاریم دست از سر آبی، که جهان جمله سراب است. بیا بریم یه جای، خب میرن یه جایی که آب هست میشینن دیگه، اصلا آبادی و آبادانی اینا همش از همه آب میاد دیگه، در همه ادیان هم هست که جهان از آب ساخته شده و بر آب نهاده شده و از چیزایی هم هست که از قضا درست از نظر علمی هم همین در اومده دیگه. و یه ایهامی هم داره که اولین بار اینم آقای راستگو در یه مقاله در نشر دانشی اشاره کردن، البته ایشون گفتن معنی اصلی، نه من معنی اصلی و به نظرم همونه که دست از سر یک آبی بر نداریم، ولی حتما به اینی که گفتن ایهام داره که دست از سر آبی بر نداریم. آب به معنی شرابه و آب به معنی شراب هم فراوون اومده و به قرینه آدم میفهمه که این آب یعنی شراب، تو شعرهای زیادی اومده، اینجا حتما ایهام داره به اون و به فضای بیت هم میخوره دیگه. حالا که فصل بهاره دست از آب، اون آب طربناک بر نداری، ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا کرکه ها بشوییم از عجب خانقاهی. اون آبم اونجا دوره یعنی شراب، میگن علی کنایت و ابلغ و منت تصریح همینه. این بیت یه دیگر سروده داره که خانلری به جای متن اینو آورده و فهم کنم اول حافظ اونجوری گفته و بعد تغییرش داده، که میگه راه تو چه راهیست که از غایت تعظیم، دریای محیط فلکش عین سراب است. تو ایوزی و نیساری هم اینو در هاشی آوردن، تو بعضی نسخه مثل نور و عثمانی هر دو بیت آوردن، یعنی پیداست که حافظ قاعدتا یکی از اینا رو در متن نهایی گذاشته، ولی بعد که نسخه قاطی شده این هر دو رو دیدن، یکی اون غزل رو با اون بیت داره، یکی با این بیت، و هر دو رو آوردن اینا که امانت دار بود. میگم ظاهرا اینا اول گفته و بعد اونو گفته که خیلی زیباتره و خیلی لطیفتره و خیلی هم به بیت میخوره. دریای محیط فلک، همین اقیانوسا رو میگفتن دیگه، بحر محیط، که ابو ریحان هم میگه به یونانی اقیانوس خواند و محیط یعنی چیزی احاطه کننده، چون در جغرافیای قدیم هم تصور میکردن که کم و بیش درست هم هست که این عالم با دریا احاطه شده. البته اونا بعدش تصور میکردن دور اون دریا هم نهایتا اون کوه قافه که گردا گرد عالم رو احاطه کرده و تمام، یعنی دیگه فکر میکردن عالم تمام میشه. در صورتی که چون این نیست دیگه. ولی این که دریای محیط هست، البته گفتن هم دکتر همدیان که اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی رو نمیشناختن قدما، ولی اینا رو که میشناختن این دریای محیط میگفتن و یا دریای محیط شورم میگفتن یا دریای اعظم. به هر حال راه تو چه راهی است که اینقدر عظیم است که این دریای محیط فلک عین سراب است نسبت به اون. میگم این که در متن اومده رو من خیلی بیشتر میپسندم و فکر میکنم که حافظ بعدا این رو برد. سایم این بیت رو همین دیگر سروده دانست، یعنی مثل منم این موارد و این کار رو کردم که تو پرانتز آوردم، یعنی سایه نوشته بیت هفت سبز است در و دشت، بعد دوباره بیت هفت تو پرانتز راه تو چه راهی است، یعنی این بدل اون بیت. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، این حجره پر از زمزمه چنگ و رباب است. ربابم میگن دماغ یا دماغ به معنی همین مغز و ایناست، و در کنج خانه خرد من جای نصیحت نیست، نمیخواد منو نصیحت کن. چه جوری این بیتو گفت؟ با مقدمه ایمون که گفت بیا بریم شرابی بنوشیم، دست از سر آبی بر نداریم. و میگه این کین حجره، کین حجره یعنی چرا که این حجره. باز این در چاپای دیگه و در بعضی از نسخه‌ها هست کین گوشه یا کین خانه. جالبه خون هم اصطلاح موسیقایی ظاهرا، ولی یه چیزی میخوام عرض کنم درباره این بیت خیلی بحث شده و اکثرا نوشتن آقا گوشه اصطلاح موسیقیه و با زمزمه و چنگ و رباب تناسب داره، پس همین درست. تو رو خدا این روش ها رو دیگه به رسمیت نشناسیم و ادامه ندیم، چون این با آن تناسب دارد پس حافظ این را گفته است. این نشد، یه حافظ حواسش به اون تناسب نبوده است. ضمن این که اول از همه بیاین ثابت کنین که گوشه اصلا اون موقع اصطلاح موسیقی بوده، امروز هست، ولی آیا مطمئنی زمان حافظ هم بوده؟ البته من در این مورد در حاشیه دیوان که چاپ میکنم بحث کردم و به نظرم احتمالا بوده، چون در حافظ هم یکی دو جا دیگه قشنگ تصریح حالت موسیقایی داره. ولی بعضی عزیزان اصلا به دقت نکردن که آقا زمان حافظ ببینیم چقدر رایج بوده. کما اینکه میگم کین خانه هم هست، خب خانه هم اصطلاح موسیقاییه، ولی چون امروز چندان رایج نیست و گوشه را همه میدونن، خب همینجور نوشتن نه این با اون تناسب داره پس این هست. خب چرا پس تقریبا دو سوم نسخه حجره دارن؟ مرض داشتن یه چیز که تناسب داره رو برداشتن؟ همهشون هم یه چیز گذاشتن کین حجره؟ آخه نمیشه که. و اونا که کلمات آشناتریه قاعدتا اینا رو بعدن ساخته باشن ممکنه هست. و به قول یکی که جواب داده آقای نیساری، گفته که اصلا حجره گوشه یه حالت چیزی داره منفرد و کمتری داره، ولی حجره کل این فضای دماغ رو شامل میشه و احتمالا برای همین گفته که این حجره، یعنی حجره دماغ من. اینجا نصیحت جاش نیست، پر از زمزمه چنگ و رباب. اینجا صدا موسیقی توشه، من در عالم عشق و مستی و موسیقی هم. حالا ببینین غزلی که با این شروع شد که ما خیال شراب نداریم به اینجا کشیده. ببینین اون شعر رندان گفتنم هوس است که میگه اینجاست. آقای دستقیب هم باز همین تناسب موسیقایشو اشاره کردن، بعدم گفتن که خب گوشه و زاویه اصطلاح خانقاهی هم هست و اینا، که حالا اینجا البته حرفی از خانقاه هم نداره، ولی حالا با خلوت گزینی مثلا تناسب داره. به هر حال این گوشه دماغ من یا دقیق‌ترش حجره دماغ من، من قزوینی و سایه گوشه رو بردن و خانلری و عیوزی و نیساری حجره رو بردن، که میگم خودم هم همه حجره رو بردم و حواسم به اون تناسبات بوده، ولی ما گفتم میخوام ببینم حافظ چی گفت.
این حجره دماغ من، حجره فکر من، خانه خرد من پر از زمزمه چنگ و رباب است. با چنگ و رباب به خصوص در قدیم نقطه مقابل نصیحت و خرد و جدی بودن و این چیزاست دیگه. حالا این ربابم بهش باز برسیم. من سعی میکنم جلسات خیلی طولانی نشه، در یه جلسه که بیشتر وقت هست هم در چنگ هم رباب قدیم توضیح میدم. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظر باز؟ این چه شد یعنی چطور شده حالا مگه؟ چه اتفاق افتاد؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ بله میدونم که من حافظ شهرم و باید خیلی باوقار باشم و آسته برم آسته بیام، ولی خب عاشق هستم، رندم هستم، نظربازم هست. بس طور عجب لازم ایام شباب است. طور همونه که ما جمعشو میگیم اتوار، و البته میگیم اتفار، اتواره، البته و و ف به هم تبدیل میشه، ولی طور اونه عربیه طبیعتا، کلمات که با تاهن اکثرشون عرب. و میگه اتفاق عجیبی نیفتاده. بله ببینی حالا چه تنزی توش هست که یهو میگه من هم عاشقم هم رندم هم نظر باز، تازه میگه طوری هم نشده که. بس طور عجب، میگه لازمه جوانی این کارهای عجیب غریبه. خیلی جوانی و حافظ درست درک میکرده، اونجا هم که میگه من جوان رو سرزنش پیر میکنه. این حکام ما اگر میفهمیدن این تصمیم گیرامون که بس طور عجب لازم ایام شباب است. آقا جوانی یه چیزای عجیب اصلا باید باش همراه باشه. باز جای دیگه میگه حافظ به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا ساقی که جاهل راهنی تر میرسد روزی. من بگم چون آدم عالمیم و باید یه خودپسندی داشته باشم، این کارا زشته و نباید این کارا رو بکنم، اینو من تو بعضی از این بزرگان دیدم، این کودک درونشون به قول امروزی ها تا آخر فعال بود. یکیش استاد کسایی بود و هیچ باکش نبود، یه کارایی میکرد و خیلی من دوست داشتم اینی که اینقدر آدم خودش جدی نگیره و فکر کنه حالا زورکی من باید بشینم و تکون نخورم. و ما متاسفانه ما هم جدی بودن فکرمونو با یا با حرفای قلمب سلمبه و یا با ادب ورزی های مسخره با اینا جبران کنیم و مخاطب رو مرعوب کنیم. و حافظ همینا داره میگه که نه بابا، اصلا لازمه جوانی این چیز هست. یه نکته ای هم بگم، خب قبلش هم بحث بهار بود که در و دست سبز است و این جوانی هم با اون تناسب داره، و خب قاعدتا کسی که بخواد از این غزل دوران زندگی حافظ و نتیجه گیری کنه میگه که خب اینجا این غزل مال جوانی حافظه. ولی که من فکر میکنم اگر حافظ این غزل رو در پیری گفته باشه و این حرف رندانه رم زده باشه که آقا دیگه جوانیه دیگه، و پیر باشه، ببینه چقدر طنز قشنگتری پیدا میکنه که طرف پیر باشه و بگه آقا اگه ما این کار رو میکنیم بر ما ببخشایید، لازمه جوانی است. و اون وقت طرف پیر باشه و اینا بگه که بگه لازمه جوانی، و طنز دو چندان و فوق‌العاده میشه و بنابراین خیلی هم به راحتی نمیشه نتیجه گرفت که این غزل حافظ در دوره جوانیش گفته باشه. باشه تا همینجا.